الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد على شرف
الفرج. چنانچه غیبت کردن جواز ظاهری براش ثابت باشد، سوال این است که آیا جواز ظاهری غیبت ملازم است با جواز استماع غیبت، یا چنین ملازمه ای وجود ندارد؟ کجا جواز ظاهری غیبت ثابت است؟ یعنی غیبت کردن جایز است، اون تا ظاهرا نه واقعا. مثل اونجا که سامع و شنونده غیبت احتمال میده که شخصی که داره غیبت میشه مستحق غیبت است. معلوم شد که ما دو نوع غیبت داریم: غیبت حرام، غیبت حلال. اینجا شنونده احتمال میده که اون شخص غیبت شونده مستحق غیبت باشد. البته احتمالش هم احتمال ضعیف نیست، احتمالی است که عقلا به آن اعتنا می کنند. به قول خودمون 50-50 است. 50% احتمال میده که فلانی استحقاق غیبت داشته باشه، 50% احتمال میدهد که خیر، او مستحق غیبت نیست و این غیبتی که داره انجام میشه مثلا جایز نیست. در فرضی که احتمال استحقاق غیبت را بدهد جناب سامع، حالا بگید که ظاهرا غیبت کردن برای غیبت کننده جایز میشه، یا فرض دیگر این است که خود قائل تصریح به این دارد که این فردی را که من دارم غیبتشو میکنم این مستحق غیبته. حالا بیاین که مثلا میگوید ظلم کرده در حق من، لذا غیبتش جایز است. مرحوم شهید ثانی در کتاب کشف الریبه صفحه 76 اونجا که مستثنیات غیبت را بیان فرموده است عبارتی دارد. عبارت ایشون اینه: اذا سمع احد مغتابا لآخر و هو لا یعلم استحقاق المقوله عن للغیبه ولا عدمه. اونگاه که شخصی میشنود کسی را که داره غیبت دیگری رو انجام میدهد و جناب سامع و شنونده نمیداند که مقولون ان، مقولون ان همون کسی است که صحبت در مورد او داره گفته میشه، نمیداند که مقولون ان اون غیبت شونده استحقاق غیبت را دارد یا استحقاق غیبت را ندارد. این همون حالتی است که احتمال میده غیبت جایز باشه. قیل لا یجب و نهی القائل، قولی در اینجا هست که نهی قائل واجب نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ممکن است اون شخص مقول عن مستحق غیبت باشه. اگر اون مقول عن مستحق غیبت است، این بنده خدای گوینده کار حرامی انجام نداده است که شما بخوای او رو نهی کنید. درست شد؟ گفته شده است که نهی قائل واجب نیست. اینن مثل موردی رو در خارج انسان میبینه، احتمال میده این فعل فعل قبیح باشه که از این شخص صادر میشه، احتمال میده که فعل فعل مباحی باشه. اینجا کسی نمیگه که جایز باشد نهی کردن این فرد از این فعل. و فعل قائل حمل بر صحت میشه، ما لم یعلم فساده، مادامی که معلوم نشه فساد این فعل، حمل بر صحت میشه. و حمل بر صحت معناش این است که ایشون فعل قبیحی انجام نداده است.
مثلا غلط کنم به این مطلب سه که اشکالی شد درسته؟ مثلا گفته بودن این مثلا حمل فعل مسلم بر مثلا صحیح و اینا در جایی که ما یک عملی رو میدونیم که صورت گرفته و در باطن هم با آن صحیحه، درسته مثلا این کاره، ولی نمیدونیم حالا به صورت درست انجام شده یا به صورت اشتباه انجام شده. ولی در جایی که کلا مثلا با حرام بودن و حلال بودنش شک داریم، در اینجا مثلا
آره اون بفرمایید فرمایش مرحوم امام خمینی بود که قبل از تعطیلی عرض شد، دیروز هم شما تشریف نداشتیم، آمدیم به سراغ عبارت مصباح الفقاهه. حالا اون یک معنا مبنایی میشه که مورد اصالت و صحه کجاست. این اختلاف نزد آقایون هست که مورد اصالت و صحه جاییست که یک فعلی از شخص صادر شد، ندانستیم که اون فعل صحیح هست یا باطل است. شما وظیفه دارید فعل او رو حمل بر صحت کنید، آثاری هم که بر صحت فعل مترتب است بار می شود. مثال هم زدیم دیگه، باز بخوام به اون بخش بریم، بفرمید که یه جورای تکرار میشه. به این که دیدیم این بنده خدا نماز میت خوان، این فعل از این صادر شد، اما به شک افتادیم که این نماز میت رو بلد بود یا همینطور یه چیزی گفت. ما وظیفه مون اینه که هم کنیم فعل او رو بر صحت، بگیم آقا نمازی که خوانده است صحیحاً خوانده شده است. ما دیگه وظیفه‌ای نداریم نسبت به خواندن صلات میت. درست شد؟ بعضی نظرشون این بود که این حمله بر صحت موردش همینجاست که فعل مشکوک به اینه که صحیحاً واقع شد یا بفرمایید فاسدن. دقت فرمودید؟ بفرمایید اینجا آقا صحیحاً واقع شد یا فاسدن، دقت فرمودید؟ اینجا حمله بر صحت میشه. سلام علیکم. و برخی از کلامشون در میاد که تصحیح هم دارن به این که اصلا حمله فعل مؤمن بر صحت همینجا رو هم میگیره، یعنی نمیدانید که این فعل به تعبیری فعل حرامی بود یا فعل مباح، فعل حلال، شما این رو هم کنید بر فعل حلال. یعنی تردید بین این است که آیا صادر شد از او فعل حرامی یا اون فعلی که از او سر زد فعل حرام نبود. دقت فرمودید؟ ایشون میگه که اینجا هم جای حمله بر صحته. منازه کنید؟ قیله گفته شده است نهی قائل واجب نیست. نکته این که نهی واجب نیست، امکان استحقاق مقولون عن، این به اصطلاح متعدیش کرده به عن، مقولون فی هم گفته میشه در مورد او، مقولون ان هم گفته میشه، مغتاب به فتح هم گفته میشه. بله ممکن است که اون مقولون ان، کسی که از او سخن گفته میشود، مستحق غیبت باشه. فیهمل فعل القائل علی صحه، پس فعل قائل حمل بر صحت میشه مادامی که معلوم نشد فساد این فعل. اما جایی که میدونید نه دیگه، این بنده خدا گوینده زده به اون درش داره کار حرامی انجام میده، اینجا دیگه جای حمل فعل مؤمن بر صحت نیست. اساسا این اصالت و صحه، همونطور که استحضار دارید، تمسک به اصالت و صحه در موردی است که شک باشه. این اصلها در مورد شک به اصطلاح و مشتبه بودن امر جاری میشه. جایی که میدانید که دیگه حمل بر صحت معنا نداره. آب گوشتی درست کرده بود، بعد از وقتی بنده خدا تونسته بود گوشتی بخره، سر قابلمه رو برداشت، حالا چه اتفاقی که دید داخل قابلمه بالاخره موشی افتاده، معلوم شد با چه زحمت گوشتی تهیه کرده است و حالا آب گوشتی میخواست بخوره، اول همون موشه رو خورد، گفت انشالله بادنجان هست، خیالش راحت کرد، بعد شروع کرد خوردن مثلا آب گوشت. اینجا دیگه جای انشالله بادنجان هست که نیست، دیگه خودتو گول نزن. این اصالت و سه جاش کجای آقا؟ جایی که بالاخره مورد شک کن. بعد میگه که در ادامه میگه آقا فکر ای آبروی بنده خدا رو بکن، این نفری که داره حرف میزنه شما بخوای ای رو رد کنی، رد ای مستلزم اینه که حرمت این شخص شکسته شه. تو خواستی حرمت اون شخص غیبت شونده رو حفظ کنی، حواست به این نیست که اگر به این بند خدا بگی ساکت حرف نزن، غیبت حرام مرتکب نشو، خب آبرویی رو ریختی، حرمتی رو شکستی. و این خودش یکی از محرمینه، و هو احد المحرمین، احد المحرمین اشاره به همینه. یک حرام غیبت کردن از اون شخص، حرام دیگر انتهاک حرمت این بند خدا. این فرمایشی است که شهید ثانی در کتاب کشف الریبه صفحه 76 گفته. بعد خود شهید رضوان الله علیه از این حرفی که گفته شد جواب داده.
آقا این بحث لزوم نهی از منکر رو میرسونه،
حالا میگیم حرفا رو میگیم. الان حرفی قیله رو گفتیم، جواب شهید رو میگیم، بعد رد شیخ انصاری سخن شهید رو عرض میکنیم، بعد تحلیلی که صاحب مصباح الفقاهه در ارتباط با فرمایش شیخ انصاری داره خدمتتون عرض میکنیم. در فضایی که داریم این حرفا رو بالاخره بازگو میکنیم، ببینید که مثلا حالا کدوم حرف به تعبیری مختار قرار خواهد گرفت. دقت فرمودین یا نه؟ ببینیم چی میکنیم. شهید ثانی از این اشکال در همین کتاب کشف الریبه جواب داده. ایشون گفته که این فردی که داره غیبت میکنه، صورت کارش که غیبته، داره شکی نیست، صورت کارش غیبته، تردید در اینه که آیا غیبته غیبت محرمه یا غیبت محلله. باید شخص را متنبه کرد تا جایی که تحقق و وقوع مخرج از آن رو در خارج ببینیم، یعنی ادله عامه که در مورد نهی از غیبت آمده اینجا رو شامل میشه. از این ادله شما خارج میشید جایی که علم دارید که اون شخص غیبت شونده استقرار غیبت رو داره، اینجا شما علم ندارید، خودتون دارید میگین در شکی، نه میگین احتمال میدیم که اون غیبت شونده مستحق غیبته. بنابراین ادله‌ای که به طور عام رسیده در محل بحث که گفته است نهی از منکر واجب است، مورد بحث رو شامل میشه و در این ادله ترک استفسال شده، تفصیل ترک شده، تفصیل به این که اگر شما احتمال میدید که غیبت کردن او جایز باشد نهیش نکن، و اگر چنین احتمالی نمیدهی نهی کن او را. چنین تفصیلی در مسئله ما نداریم. و این ترک استفسال دلیل بر این است که عموم مراده، عموم مراده است، واضحه دیگه، نه؟ این آقا داره غیبت میکنه، شخص غیبت کننده رو انسان باید نهی کنه، ای که احتمال میدی شاید غیبت کردن جایز باشه اینو بذار کنار. اون چی که از ادله استفاده می شود این است که عموم مراد گوینده است، که شما اگر اینو نگید، اگر نگید عموم مراد است، یه جورای اقراء به جهل میشه. اگر منظور گوینده این حذرن من الاقراء بالجهل، اینو میخوام براتون توضیح بدیم، باید بگیم که همین عموم مراد گوینده هست، و اگر عموم مراد شد اونگاه که دیدید داره غیبت میکنه باید او رو نهی کنید. این احتمال میدین که غیبت کردن جایز باشد یا جایز نباشد، این رو بذار کنار، که اگر غیر این باشد یلزم اقراء به جهل. یعنی اگر منظور امام علیه السلام این عمومیت نیست، بلکه منظور حضرت جاییست که شما احتمال جواز غیبت را ندهید، اما کلام بگونی است که این مورد را هم شامل میشه، اقرار به جهل شد، یعنی شما بالاخره افتادی در یک معرکه‌ای که بفرمایید واقع اون نیست. واقع مخواست این باشه که اگر احتمال جواز غیبت رو میدید غیبت، اگر احتمال جواز غیبت رو میدید او رو نهی نکنید، اما کلام به گونه ایست که میگه نهیش کن. درست شد؟ به جهت فرار از اقراء به جهل ما ناچارن باید تحفظ کنیم عمومیت کلام رو. عمومیت کلام که تحفظ شد نتیجه این میشه، شما اونگاه که دیدین شخص غیبت میکنه نهیش کن. درست شد؟ بله؟ اقراء به جهل همین میشه دیگه. ما حرفمون اینه که فرمایش کشف الریبه رو داریم توضیح میدیم، حرف ایشون این است که از ادله‌ای که در مورد نهی از حرام وارد شده، نهی از غیبت کردن وارد شده است، منظور همون عمومیته. عمومیت هم معناش اینه که شما در فرض مسئله ما دو صورت برای این مسئله تصور شد. یک صورت این که احتمال میدین غیبت کردن جایز باشد، که نتیجه این احتمال این است که این منکری مرتکب نشده است که بخواد نهیش کنید، و بفرمایید احتمالم میدید که نه صدر منه الحرام، و اگر حرام را انجام داده است نه او واجبه. خب با وجود این احتمال اگر بخوان بگین که بفرمایید نه کردن قائل لازم نیست و بلکه جایز نیست، اما دلیلتون غلط اندازه. این عمومیت بالاخره بند خدا رو میندازه توی یک فضایی که ازش تعبیر به اقراب جهل میشه. درست شد یا نه؟ همین. نتیجتاً از طرفی هم انتهاک حرمت این شخص را، انتهاک حرمت گوینده را باید در نظر داشته باشید که این اتفاق نیفته، حرمت او شکسته نشه. بله، حالا با این وصف ما از ادله معنای عام رو استفاده می کنیم. شهید ثانی در پاسخی که می دهند فرمان ما از ادله، از ادلهی که نهی از منکر رو در مورد به اصطلاح غیبت وارد شده عمومیت رو استفاده می کنیم و باید بگیم که به این احتمال اعتنایی نشه. بعد یه دلیلی دیگری رو هم اضافه کرده، اگر شما به این احتمالی که سامع میده که شاید این غیبت کردن جایز باشه و بعد نخواد نهی کنه او را، اگر این احتمال رو بخوان ذکر کنین، این حد قفی نداره به قول ما. این به صورتی که علم دارد که شخص مقولون ان مستحق غیبت نیست به نسبت الی سامع، این شخص سامع که میدونه اون شخص غیبت شونده برای این فرد شنونده مستحق غیبت نیست. خب اینجا که میداند مستحق غیبت نیست، اگر شما به این احتمال جواز غیبت کردن بخوان غیبت کردن رو جایز به حساب بیارید و نهی کردن قائل را هم بذارید کنار، بگید دیگه نهی او لازم نیست، اگر این سخن را بگید، به تعبیر ایشون میگه که ولأن ذلک لو تم لتمشى فی من یعلم عدم استحقاق المقول عن به نسبت الی الصابه. یعنی این حرف قول ما کش پیدا میکنه، این صورت رو هم شامل میشه. کدوم صورت؟ صورتی که میدانی مقول عن به نسبت به سامه استحقاق غیبت رو نداره، یعنی شنیدن برای حرامه. نه، اگر بخوان به این احتمال وقعی بدین و محل بدین، همینجا رو هم بالاخره شامل میشه و کنه با این احتمال باید بگید که شنیدن این غیبت هم برای سامه مشکلی نداره، در جایی که به نسبت به سامه میدانیم اون شخص غیبت شونده استحقاق غیبت را ندارد. نمیدونم معلوم شد یا نه. اگر شما به این احتمال، به این احتمال که شاید این غیبتی که داره انجام می شود چیه؟ مباهه، با این احتمال بخوام بگین نهی این آقا لازم نیست، درست شد؟ سر حرفتون هستین؟ همین احتمال رو میخوان نگه دارین؟ میگه اگر با این احتمال بخوان مطلب رو پیش ببرین، در موردی که شنونده میداند که اون غیبت شونده استقا غیبت نداره، این احتمال همونجا میاد. معلوم شد؟ این احتمال یه جور همونجا میاد، با وجود این احتمال شما دیگه اساساً غیبت کردن و غیبت شنیدنش و اینا همه چی میشه آقا؟ جایز میشه. و
نمیشه هم کرد فعل اون بنده خدا رو به صحت، یعنی بگیم آقا این خلاصه مسلمان میگه، یعنی فعلش
فعل. خب یک وجه و دلیلش همین بود که حمل مؤمن بر حمل فعل مؤمن بر صحت نتیجهشی بود که با آقا کاری نداشته باش، چیزی بهش نگو، درستو؟ بله. چون که اینجور مثلا میشه گفت که احتمال میشه داد که قائل اطلاع دارد بر اموری که مجوز برای غیبت کردنه. شما این آقای گوینده بالاخره که داره غیبت میکنه احتمال این رو میدین که ایشون مسائل فقهی رو مسائل شرعیش رو بلده، بله این احتمال رو میدیم. این احتمال معناش اینه که این فعلی که از او صادر شد که عبارت هست از غیبت کردن مسوق و مجوزی برای غیبت کردنش هست. با وجود این احتمال به ساعت حرمت غیبت با او ادله عامه‌ای که داره باید جمع شه. و از این بعد دلیل هایی که میگفت نهی کنید شخص را از غیبت کردن، اینا را همه را باید بذاری کنن. آقا این بند خدا که داره حرف میزنه، مخصوصا اگر گوینده یک کلمه ایست و یک عالمی ایست، مثلا باید بگید این غیبت هایی که داره انجام میده او خودش میدونه که کجا مسوق دارد برای غیبت کجا ندارد. این جایی که داری حرف میزنه شاید مسوق برای غیبت دارد، رضا هر کارش نگیر. دقیقه فرمودین یا نه؟ این حرفی که به عنوان قیل و پاسخ آن از نگاه شهید ثانی در کتاب کشف و ریبه ذکر شده، شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه فرمایش جناب صاحب کشف و ریبه را رد کرده، گفته است که یه خلط اینجا اتفاق افتاده، قاطی شده بس. خلط بین چیه؟ بین رد غیبت و نهی از غیبت. این دوتا در این مطالبی که براتون گفتیم خلط چو رد از غیبت مطلبون و نهی از غیبت مطلبون آخر. اون چی که این شخص قائل، همین گوینده این سخن در ارتباط با این که گفت نهی واجب نیست، قیله به اصطلاح گفت نهی این گوینده لازم نیست، این عدم وجوب نهی را به این جهت گفت. این حرف رو ما در بحث امر به معروف نهی از منکر ظاهرا خدمت رفقا عرض کرده بودیم. در بحث نهی از منکر مسئلتون یک فعلیشون انجام داد، شما احتمال میدید این فعل منکر باشه و احتمال میدید که نه منکر نباشه، همون حرفی هم که الان اشاره شد با هم. اگر احتمال میدین منکر باشد و احتمال میدین منکر نباشه، اینجا جای نهی از منکر نیست. با یه خانم خلوت کرده، شما برگردین بگین آقا چرا این کاری کردی؟ خب شما احتمال میدید که این از محارمشه و خلوت کردن با او اساسا منکر نیست. چه حق داری بگی چرا نهیش کنی؟ دقت فرمودین یا نه؟ این بزرگوار قیله میخواد بگه که اینجا نهی از منکر واجب نیست، درست شد؟ نهی از منکر واجب نیست، اما رد غیبت چی؟
مثلا نسبت به عین نهی از منکر هم نسبت به منکرها تفاوت وجود داره. بعضی از منکرات عرضی هم مثل همین خلوت با اون خانه، بعضی هم اقتضایی هم. اونی که اقتضاییه حرامه مگر اینکه یقین کنید که مصوق داره، مجوز داره. الان مثلا کسی داره خمر می‌نوشه، احتمال میدی که این به اصطلاح به سبب بیماری که داره مجوز داره مثلا فرض کنید. خب این فرق میکنه با اون موردی که خلوت کرده. الان غیبت هم
یعنی برگشتش
حرام اقتضاییه مگر اینکه یقین کنید که مجوز داره.
آه ببینید اون جمعی که حرمتش اقتضایی است یا مثلا اعتباری است یا احیانا ذاتی است، اون تأثیری نداره. محل سخن این است که اون فعلی که از او سرزاده است نمیدانید حرام است یا حرام نیست.
و اصل بر حرمتش، مگر اینکه خلافش ثابت بشه نسبت به غیبت، نسبت به مثلا اون محرمات مثل شرب خمر یا تهمت.
که اون حرف همینه جواب بود که شهید ثانی ذکر فرمود، فرمایش شیخ انصاری رو ما داریم میگیم.
که
شیخ انصاری فرمود
شهید رو بده.
بله میگه که اینجا خلط شد، خلط بین چی و چی؟ بین نهی از غیبت با رد غیبت. اونی که در محل بحث به اسلام دیده میشه این است که نهی از غیبت جاش نیست، نهی از غیبت جاش نیست. چرا؟ چون که نهی از غیبت جاش اونجاییست که بدانید غیبتی که صادر شده از حرامه.
غیبت حرامه مگر این که خلاف
بس خلاف ادامه داره. صاحب مصباح میگه مراد شیخ انصاری چیست و تبین و توضیحی داره نسبت به مراد ایشون و یک اضافاتی هم ایشون آورده که همچین صور مسئله را متعدد کرده. میمونه برای جلسه آینده انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.